أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به تقوا و پارسایی، دوری از گناهان و آلودگی های اخلاقی، عمل به دستورات خداوند و یاد و ذکر او در همه احوال و شکر و سپاس او سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به حق صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها همه ما را از محبان و عارفان و مطیعان و پیروان آن حضرت و اولیای الهی قرار بدهد. در آستانه شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم و بنده هم به همین مناسبت از ادامه بحثی که در نامه 31 نهج البلاغه داشتیم صرف نظر میکنم و برای عرض ادب و ارادت و احترام به مقام والای صدیقه طاهره فاطمه زهرا و در آستانه شهادت اون حضرت بحث و صحبتی در مورد اون حضرت خواهیم داشت. همونطور که میدانید در پاره ای از مواقع و موارد رسول گرامی اسلام مواجه با طعنه ها و سرزنش هایی می شدند و گاهی روح بلند و لطیف پیامبر بزرگوار خدا حضرت محمد ابن عبدالله احساس آزردگی می کردند. در تاریخ و قرآن کریم که بررسی بکنیم مواردی را میبینیم که آیاتی نازل شد برای اینکه رسول خدا را تسلی بدهد، او را امیدوار بکنه و در برابر اون سرزنش ها و طعنه هایی که به حضرت میزدند او را آرامش و اطمینان ببخشه. مثلا یکی از اون موارد همون داستانی است که در سوره والضحا آمده. مدتی وحی بر رسول خدا قطع شد. قطع وحی و نیامدن جبرئیل و عدم نزول فرشته وحی تا اندازه‌ای رسول خدا را متأثر کرد و کم و بیش هم دیگران که متوجه قضیه شدند حضرت را شماتت می کردند. خب روح ملکوتی و نازنین و لطیف رسول خدا به خاطر قطع وحی در چند روز و نیامدن آیات جدید وحی و کلام خدا احساس آزردگی می کرد. سوره والضحا به دنبال این ناراحتی رسول خدا، به دنبال این احساس دشواری که پیامبر داشتن اون سوره نازل شد. برحال برای پیامبر بزرگوار ما فرود آمدن جبرئیل در طول 23 سال مایه یک انس بود و اینکه مرتب آیات نازل می شد این سرمایه حرکت و رسالت و انجام وظیفه رسول خدا بود. قطع چند روزه نزول جبرئیل و آیات قرآن حضرت را نگران کرده بود و دیگران هم گاهی حضرت را سرزنش می کردن بنابر حکمتی چند روزی وحی نازل نشد. بعد سوره والضحا آمد و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا. قسم به روز، سوگن به شب که خدا تو را رها نکرده است و تو را وداع نگفته است و بر تو غضب ندارد. آرام باش پیامبر ما و فرستاده وحی و مخاطب جبرئیل امین که نیامدن وحی در این ایام برای تو منقصتی نیست. بنابراین خیال جمع باشه و آسوده خاطر باش که همچنان تو مورد لطف خدا و عنایت حق هستی. این مثلا یک نمونه شه. نمونه های دیگری هم داریم. یک نمونه اش نزول سوره والضحا برای زدودن غمهای پیامبر و بخشیدن آرامش و اطمینان به رسول خدا بود. وقایع دیگری هم گاهی اتفاق می افتاد که رسول خدا را آزرده می کرد و خدا هم او را آرامش می بخشید. خب در همین نوع موارد قضیه نزول سوره کوثر است و اینکه به صورت وسیعی دشمنان پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله منتشر کرده بودند و سرزنش می کردند او را که نسل تو منقطع است، فرزند پسر تو از دنیا رفته است و در اون جامعه جاهلی عرب که اونطور پسر و دختر داشتن و زن را برای زن شأن انسانی و منزلت قائل نبودن، تو اون فرهنگ دشمنان حضرت را سرزنش و شماتت می کردن. این غمی بود به هر حال برای حضرت و مورد سرزنش بود حضرت از سوی دشمنان که نسل تو منقطع خواهد شد و رسالت تو ادامه پیدا نخواهد کرد و این فضای غم‌آلودی بود که برای رسول خدا ترسیم شده بود. اینجا هم یک مورد دیگری که خدا آیاتی را نازل کرد و سوره کوثر را نازل کرد. تو آرام باش، مطمئن باش، علی رغم این که فرزند پسر نداری بدان که خدا آن را جبران کرده است به کوثر و کوثر خیر زیاد و فراوانه. و طبق روایات درسته که کوثر برای رسول خدا مصداق‌های دیگری هم داره، اما مصداق کامل کوثر و بهترین نمونه خیر کثیری که خداوند به رسول خودش عنایت کرد و فقدان فرزند پسر و غمهای فراوان پیامبر را با آن جبران کرد، وجود فاطمه زهرا بود. این خیلی معنا داره. در این نکته و حقیقت خیلی حقایق نهفته است. یعنی در برابر همه اون سختی ها و دشواری ها و شماتت ها و در برابر اون تحمل و مرارت هایی که حضرت تحمل کرد، خدا کوثر را به او داد و مزد رسالت او را فاطمه قرار داد. فاطمه مزد رسالته، فاطمه نماد لطف و عنایت کامل خدا به حق به رسول گرامی اسلامه و از همه جامع‌تر تعبیر قرآن کریم است که فاطمه کوثر است، چشمه جوشان خیر و برکت است. از این وجود نازنین و از این دختر جوان رسول خدا که عمر کوتاهی را سپری کرد، خدا چشمه‌های خیر و سرچشمه‌های برکات و فضائل جاری کرد. فاطمه سرچشمه خیرات و آبشخور فضائل و منشأ کمالات بی‌پایان است که خدا با لحنی منت آمیز و برای آرامش دادن به رسول خدا میگه ما به تو کوثر دادیم، آرام باش، راحت باش، مطمئن باش. حالا این کوثر فاطمه در شخصیت فاطمه متجلی. پیغمبر اکرم باز هم فرزندانی داشت، اقوامی داشت، کسانی داشت، اما جایگاه فاطمه و زهرا یک جایگاه بی‌نظیر و ممتاز در کلام وحی و در کلام رسول خدا و در معاشرت و برخورد رسول خدا بود. او کوثره، او سرچشمه جوشان فضیلت هاست و از آن دختر یگانه و دردانه رسول خدا نواد و دودمانی پدید خواهد آمد که عالم را به سمت خیر و برکت و نورانیت هدایت خواهد کرد. پایه و اساس و قوام بیت رسول خدا و اون خاندان بزرگ وحی و رسالت که در خدمت به هدایت بشریت بودن زهراست. زهراست. این که در روایات آمده است که فاطمه، از فاطمه رسول خدا به ام و ابیها تعریف کرد، این در روایات شیعه و سنی و با نقل‌های گوناگون نازل وارد شده است که رسول بزرگ خدا پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله شیعه و سنی نقل کردند که فرمود مادر پدرش هست، دختری که حد اکثر 18 سال یا چند سال بیشتر عمر نکرده و وقتی پیامبر این صحبت را کرده اند که او در سنین پایین تری بوده است. این خیلی معنا داره. این یک کلام عاطفه آمیز و احساسی نیست که رسول خدا بفرماید ان هو الا وحی یوها ما ینطق عن الهوى. کلام رسول خدا و سخن پیامبر خدا سخنی پاک و منزه از هر خلاف. در کلام او آمد که فاطمه مادر پدرش هست. یعنی چی؟ مادر پشتوانه، مادر ستون اعتماد یک فرده، مادر مایه اعتبار روحی و آرامش روانی یک فرده است. این نقش را رسول خدا به دخترش داد، اون هم کسی مثل پیامبر، عدل کل، خاتم انبیا و برترین موجودات بشریت و گل سرسبد خلقت عالم، با اون روح بلند، با اون عظمت فکری و روحی، میگه فاطمه مایه اعتماد منه. این خیلی معنا درش هست، جهانی از معنا و عالمی از لطائف در این تعبیر رسول خدا از این دختر نورانیش هست که ام ابیها، او مادره، او ریشه وجود من است، او اساس اعتماد من است، او پشتبانه و حمایتگر روحی و روانی و عاطفی رسول خداست. این مقام مقام کمی نیست. اگر یک کمی در همین جمله برادران و خواهران بزرگوار تأمل بکنید، دریایی از معانی در همین تعبیر باز میشه و درهایی از حکمت و معرفت از همین پنجره گشوده میشه که فاطمه ام ابیها، مادر است در جوانی، مادر است اون هم مادر ختم رسول و فخر بشریت. این خیلی درش معناست. اون کوثری که خدا به رسول خدا داد، اون چشمه جوشان فضیلت ها و معرفت ها و حکمت و معرفت، فاطمه است، مادر پدر و مایه مباهات رسول خدا به همه عالم و بر ملائکه آسمان فاطمه زهرا است. این خیر کثیر به خاطر علم فاطمه است. ما در سالهای قبل خطبه فدکیه را در چند خطبه جمعه معنا و شرح و تفسیری داشتیم. شما خطبه فدکیه حضرت زهرا، خطبه یک زنی در سنین جوانی، در اوج غم، در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط روحی که فاطمه در مسجد آمده و به لب سخن گشوده است. این خطبه را شما سالهای قبل معنا کردیم. کسی ببینه هیچ فرقی خطبه فاطمه زهرا با خطبه های رسول خدا و با سخنان امیر مؤمنان و دیگر پیشوایان معصوم ما نداره. همون شأن و همون مرتبت علمی، همون جامعیت بیان و زیبایی سخن و معرفتی که در کلام رسول خدا و ائمه دیگر هست، دقیقا به بهترین شیوه در کلام فاطمه زهرا نمودار شده. خود همین خطبه فدکیه که سندهای متعدد داره و شعرهای متعدد بر آن نگاشته شده، خود آن سند کوثر بودن فاطمه است. سند این است که این زن نقش هدایتگری و الگویی برای بشریت داره. اخلاق فاطمه، عبادت فاطمه، مجاهدت فاطمه، ایثار فاطمه، رابطه او با رسول خدا، ارتباط او با امیر مؤمنان و نقش مربیگری او در خانه و کلام زیبا و جامع و سخن شیوای فاطمه، همه نشانه هایی از کوثر بودن فاطمه است. انا اعطیناک الکوثر، این کوثره. رسول خدا تو آرام باش، دل به خدا بده، مطمئن باش، ما به تو کوثر دادیم، کوثری که خیر فراوان است و سرچشمه همه زیبایی ها و فضیلت ها و کمالات. این خیر کثیر در مسجد رسول خدا و در سخن او تجلی پیدا کرد و در جای جای مواضع و کلمات نورانی رسول خدا هر جا که رفتیم اون زیبایی ها را مشاهده کردیم. او کوثر است. خب ما خطبه فدکیه را در سالهای قبل به مناسبت‌های مختلف معنا و شرحی کردیم در همین نماز جمعه. در کنار این خطبه فدکیه کلام دیگری داره، همین کوثر، همین وجود نازنینی که ام ابیها بود. یک کلام دیگری هم داره در خانه و در بستر که اون کلام را هم امروز به چند جمله و فرازی از اون سخن حضرت زهرا میخوام اشاره بکنم. در اون ایام اواخر عمر شریفشان و در اون لحظات پایانی عمر شریفشان و بعد از رسول خدا، کلمات و سخنانی از صدیقه طاهره فاطمه زهرا نقل شده که نشان میدهد او فرزند حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و نشان میده که او همان کوثری که در قرآن به آن اشاره شد و توضیح دادم که مفهوم و معنی کوثر یعنی چی. یک سخن زیبای فاطمه خطبه فدکیه حضرت است که سابق شرح و تفسیری داشتیم از آن، و یک کلامی هم خودمانی در بستر در موقع عیادت جمعی از زنان مدینه فرموده است که به گوشه ها و فقراتی از آن در این جمع اشاره می کنم. این داستان که مرحوم علامه مجلسی از مرحوم صدوق نقل کردن و در کتاب های معتبر آمده و احتمالا هم شنیده اید و به عنوان تبرک و تیمن توضیحی پیرامون آن تقدیم خواهم کرد، این کلامی است که می‌فرماید فاطمه بنت حسین، فاطمه دختر امام حسین راوی است که این را نقل می‌کنه. میگه که وقتی که بعد از اون جریاناتی که اتفاق افتاد، خب فاطمه زهرا چند روز در بستر بودند و با بعد از سقط و بعد از شکست شدن پهلوی حضرت با اون مرض دشوار و سخت دست و پنجه نرم میکرد. در همون ایام بستری بودن کلماتی نقل شده، سخنانی نقل شده، هر کدام جای خودش خیلی زیبا و جالب، اما این کلام که شانه میزند به شانه خطبه فدکیه در کتب روایی مشهوره. میگه در خانه بستری بود، با اون حال نزاری که داشت، با اون افسردگی که از برخورد امت داشت و با پهلوی شکسته، کسانی به عیادت می رفتن. خیلی را اجازه نداد به عیادتشون برن. جمعی از زنان مدینه به زیارت و عیادت حضرت رفتن. وقتی که دور بستر نشستن، به رسم معمول سوال کردند که حال تو چگونه است، کیف از بحث ان علتک، حالت چطوره؟ فاطمه رو در نظر بگیرید، با کمال مریضی در بستر زنها دور او در خانه نشستند، سوال میکنند حالت چطوره. در همون بستر سخنانی فرمودند که چیزی در حد خطبه فدکیه است و انصافا یکی از نمادها و نشانه های اون کوثری است که خدا به رسول خدا داد. حضرت به جای اینکه بگه یک جواب معمولی بده، در آخرین روزها و دقایق و ساعات و روزها و در بستر بیماری لب به سخن باز میکنه و چنان از کلام و زبان گویای فاطمه معارف و حقایق تراوش میکنه که برای هر فردی شگفت انگیزه. میگه بفرماد اصبحت و الله، من گوشه هایی از این رو معنا میکنم، فرصت همش نیست. فاطمه پهلو شکسته در بستر، در جواب زنانی که مردانشون بیوفایی کردند میگوید اسمحت والله عائفتون لدنیاکم، صوب کردم در حالی که به خدا سوگند دنیای شما را زشت می‌دارم. من این دنیایی که با پیمان شکنی شما شکل گرفته است و با عهد شکنی شما سامان یافته است، به خدا سوگند این دنیا را دوست ندارم. قالیتن لرجالکم اصبحت والله عائفتن لدنیاکم قالیتن لرجالکم، به خدا سوگند این مردان نابکار و پیمان شکن شما را زشت می دارم، از آنها ناخرسندم. لفظتهم قبل ان عجمتهم و شنعتهم بعد ان صبرتهم، این مردان پیمان شکن شما و مردمان سست اراده، اینها را مثل لقمه ای که کسی به دهان میگذاره اما به خاطر تلخی اون قبل از این که بجود لقمه را بیرون پرتاب میکنه، فاطمه زهرا یک تشبیه قشنگی میکنه، میگه من این مردم پیمان شکن را مثل لقمه تلخ قبل از آن که بجوم بیرون انداختم. و شنعتهم بعد ان صبرتهم، بعد از آن که مردان شما را آزمودم دیدم مرد آزمایش ها نیستند و تن به رسالت رسول خدا و پیام او نداده اند، اونها را دشمن داشتم. این جمع را آزمودم و آنها را دشمن داشتم. و قبحا لفلول الحد و خبر القناط و خفل الرعی، پیمان شکنی شما، اندیشه ضعیف شما مردمی که نتوانستید علی را در جایگاه خودش بنشانید و تشخیص بدهید، و بی ثباتی و نابرندگی شمشیر شما اف بر آن باد، اف بر اندیشه های پست شما، اف بر اراده های سست شما. بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون، در بد مسیری گام زدی، بزرگ پیمان الهی را شکستی و غضب خدا را برای خود خریدی. لا جرم لقد قلدتهم ربقتها و شننت علیهم غارها، من هم وقتی که این پیمان شکنی را یافتم عاقبت و نتیجه را به خود شما واگذاشتم، از شما چشم پوشیدم. فجدعن و اقرن و سحقن للقوم الظالمین، وای بر شما. این اوج و احساسات فرو خورده فاطمه زهراست که در جمع زنهای مهاجر و انصار این زخم سرباز میکنه و این سخنان از حضرت صادر میشه. بعد وارد مسائل جدیتر میشه، وارد بیان حقایق و معارف الهی میشه که در یک بیان حماسی ابراز شده. ویحهم انا زحزهوها ان رواق رساله و قواعد نبوه، اگر کسی بر عربی احاطه داشته باشه اون زیبایی و طراوت و پرمعنایی این جملات را با همه وجود خودش حس میکنه. یک زن جوان در بستر بیماری، در شرایطی که کسی فرزند سقط کرده باشه، پهلوی او شکسته باشه، اون مصیبت ها را دیده باشه، قاعدتا باید نتونه حرف بزنه. فاطمه حرف میزنه، اون هم اونقدر زیبا اونقدر جامع، اونقدر با مضامین عالی. وای بر مردان شما، امامت و ولایت را از جایگاه و پایگاه رسالت و قاعده استوار آن منحرف کردند. خدا محور ولایت و امامت و هدایت امت را در این خاندان و جایگاه و پایگاه قرار داده بود و مردان شما این ودیعه الهی را از جای خودش بیرون بردند. وای بر آنها، امامت را از مردی ستاندند زنا با والله بالقوادم، پیشتازان را رها کردند و به عقب افتاده ها چنگ زدند. قله های معنویت و پاکی و طهارت را کنار زدند و به پستی ها پناه بردند. فرغم لمعاطف قوم یحسمون انهم یحسنون صنعا، فکر کردن دارن خوب عمل میکنن، اما وای بر اونها، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. و در پایان این سخن در بستر بیماری میفرماد که بعد از این که این کلمات رو بیان کردن، جایگاه امامت و رسالت رو بیان کردن و علی را بار دیگر معرفی کرد و امت را بر انحراف ناپذیرفتنی آنها شماتت کرد، می‌فرماد این داستان گذشت، من در آستانه لقاء خدا هستم، مسیر امامت انحراف پیدا کرد، اما صبر کنید. لقد لقحت فنظره ريث ما تنتج، روزگار آبستن حوادث سختی شد، اندکی تأمل کنی، شطر روزگار به زودی نتایجی خواهد داد که دمار از روزگار شما برخواهد آورد. این پیشگویی فاطمه است. امروز این شطر آبستن حوادثی شد، فردا از این شطر شیر خواهید دوشید، اما شیر این شطر خون امت و سم تلخ خواهد بود. آینده اینه، وقتی که تن به امامت علی ندادید، آینده روزگار سختی باشید که از این شطر روزگار شیر خون و سم خواهید دوشید. هنالک یخبر المبطلون و یعرف الطالون و یعرف الطالون غب ما سن الاولون، آیندگان خواهند دید که چه انحراف بزرگی بود، چگونه ما مبادی و مبانی امامت را زیر پا گذاردیم، چگونه ملادهای فضیلت و رستگاری و سعادت را زیر پا نهادیم. ابشروا، آماده باشید، آماده باشید که شمشیر بران و استبداد یک پارچه در انتظار شماست. امروز که شما به دنبال علی نیامدید، فردا بنی امیه خواهند آمد و تاریخ نکبتبار اموی و عباسی برای شما رقم خواهد خورد، تاریخی که سراسر آن خون و سختی و دشواری و دوری از ملاک‌های فضیلت و معنویت و اخلاق، پایه یک حرکت نابهنجار اجتماعی ریختی، آینده دشوار را باید درش انتظار باشید، در انتظارش باشید. خب فاطمه زهرا حتی در واپسین لحظات عمر خودش با اون حال مریضی این سخنان را فرمودند و ما امروز در آستانه شهادت او باید از این سخنان الهام بگیریم. السلام علیک ایتها الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء سلام و درود خدا بر تو، کسی که حتی در اون حال دل برای ما می سوزاندی. در روایتی آمده داستان لحظات آخر عمر شریف فاطمه زهرا را بیان می کنه. من از متن اون روایت براتون می خونم. اسماء که سر و سر خاصی با خاندان وحی و رسالت داشت و به خصوص با فاطمه زهرا رابطه ویژه‌ای داشت، میگه که یه روزی در همون روزهای آخر مرا صدا زد. اون روز آخر مرا صدا زد فاطمه، گفت آبی برای من آماده کن، میخواهم غسل بکنم. با همون حال سخت و مریضی آب را آماده کردم. بعد گفت لباسهای نو و تمیز مرا آماده بکن. آب را آوردم، لباسهای تمیز را برای زهرا آماده کردم. بعد گفت مقداری از هنوت پدر بزرگم برایم بیار. آن را هم آوردم. فاطمه غسل کرد، پهلوی شکسته اش را شست، آرام آرام با اون حال سخت و دشوار غسل او تمام شد. بعد گفت که مرا در اتاق تنها بگذار، اسماء از اتاق برو بیرون. بعد از این غسل و آمادگی میگه اسماء از اتاق رفتم بیرون. برو بیرون، میخوام مناجات بکنم. میگه رفتم بیرون، آمدم نزدیک در، گوش دادم، دیدم زهرا داره با خدا سخن میگه. آخرین لحظات زهرا دیدم داره صحبت میکنه. میگه خدایا تو را به حق پدرم، به حق شوهرم، به حق فرزندانم تو را قسم میدم که از گناهکاران امتم ببخش، اونها را بیامرز. دیدم فاطمه حتی تو اون لحظات آخر داره برای گناهکاران امت دعا میکنه. بعد میگه که باز مرا صدا زد، گفت که اسماء همینجا در خانه بمان، من در اتاق و در حال مناجاتم، مدتی صبر کن، بعد مرا صدا بزن. اگر به تو جواب دادم که هیچ، اگر دیدی جوابی نیامد، بدان که فاطمه از دنیا رفته است. اسماء میگه مدتی صبر کردم، یه وقتی صدا زدم، دو سه بار صدا رو تکرار کردم، دیدم از اتاق زهرا خبری نیست، جوابی نمی آید. یه وقتی میگه اسماء، میگه راوی میگه دیدم اسماء حال آشفتهی پیدا کرد، صدا زد یا بنت محمد المصطفی، یا بنت اکرم من حملت النساء، ای فرزند بهترین مردمان چرا به من جواب نمیدی؟ میگه نزدیک وارد اتاق شدم، اون لباس را پارچه را زدم کنار، یه وقتی جسم بی جان زهرا را باش مواجه شدم، افتادم روی جنازه پاک زهرا، آن را بوسیدم. بچه ها فهمیدن شاید سخت‌ترین لحظات اون وقتی باشه که صدای اسماء حسن و حسین و زینب را آگاه کرد. دیدم هر سه بچه ها آمدن وارد اتاق شدن، امام حسن فریاد و غوغا میکنه. یه وقتی نزدیک شد امام حسین، دیدم امام حسین روی جنازه مادر افتاده، دائم صدا میزنه یا اما یا اما چرا به من جواب نمیدی؟ فرزند کوچیک زهرا حسین عزیزش میگه مادر قلب من داره پاره میشه، چرا به من جواب نمیدی؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. أعوذ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأملائك في بلادك ساسة العباد بأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه باز هم همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا پارسایی پرهیز از گناهان و آلودگی های اخلاقی و روحی عمل به دستورات خداوند سفارش و دعوت میکنم. همه ما در آستانه حرکت به سمت او و لقاء خدا هستیم و دیر یا زود همه امانت ها و ودایع او را به او باز خواهیم گرداند. پس بکوشیم امانات الهی را و ودایع حق را در آن راهی که او پسندیده است هزینه کنیم. در نظر بگیریم که روزی همه اونها را به زمین خواهیم گذاشت و خود ما و اعمال ما در پیشگاه خدا محشور خواهیم شد. از گذشته تاریخ و پیشینیان درس بگیریم، به بزرگان و اولیای الهی تأسی بکنیم و دلداده حق و اخلاق و معنویت باشیم. امیدواریم با برکت اهل بیت عصمت و طهارت و به حق صدیقه طاهره فاطمه زهرا همه ما را خداوند بر انجام تکالیفمون و بر خودسازی و اصلاح نفس و احتراز از گناهان موفق و مؤید بدارد. باز هم شهادت فاطمه زهرا صدیقه طاهره و این بانوی ارزشمند و عالی مقدار عالم اسلام را به حضور همه شما و به ویژه خواهران بزرگوار تسلیت عرض می کنم و همه را و خودم را به تأسی به فاطمه زهرا و اقتدای به این الگوهای والا و ارزشمند سفارش و توصیه می کنم. همینطور ما مواجه هستیم با هم مناسبت 17 شهریور که یک روز ماندگار و تاریخی و نقطه عطفی در انقلاب ماست، یاد و خاطره شهدای 17 شهریور را گرامی می‌داریم. همانطور که می‌دانید 17 شهریور در سال 56 بعد از واقعه نماز عید فطر محقق شد و جمع زیادی از مردم تهران، از جوانها و اقشار و طبقات مختلف برای استقلال و عظمت این کشور، برای پیشرفت این کشور و برای حفظ و صیانت از اسلام سینه ها را در برابر گلوله های دشخیمان سپر کردند و جمع زیادی به شهادت رسیدند و از روزهایی است که یک نقطه عطف تلقی میشه. با 17 شهریور در واقع ارکان و پایه های رژیم و اون برخورد خشونت آمیزی که با مردم داشت سوس شد و اونها احساس کردند که به آخر خط نزدیک شدن. روز بزرگ و مهمی بود و ما یاد و خاطره همه شهیدان اسلام و شهیدان 17 شهریور و شهیدان رجایی و باهنر و همینطور شهیدان بزرگوار مرحوم آیت الله قدوسی و سرتیب وحید دستجلدی که این ایام با این شهدای بزرگوار ارتباط و انتساب داره گرامی می‌داریم و امیدواریم که راه ارزشمند اونها برای ما مورد توجه قرار بگیره و به آن اقتدا بکنیم. یکی دو نکته کوتاه هم با توجه به اینکه خطبه اول طولانی شد عرض می‌کنم. 13 شهریور را داریم که روز تعاون و من روز تعاونم را گرامی می‌دارم و البته اگر به یاد داشته باشید سال قبل هم صحبتی در باب تعاون شد. این منطقه اداره تعاون را نداشت و به الحمدلله با پیگیری مسئولین اداره تعاون افتتاح شد و پارسال هم عرض کردم که از طریق تعاونی ها میشه یه مقداری مشکلات بیکاری و اشتغالی که متاسفانه امروز دامنگیر جوانهای ما و مرتبم با اون دست و پنجه نرم کنند و واقعه سختیست برای واقعا نسل جوان ما، از طریق تعاون یه مقدار ممکنه بشه حرکت ها و اقدام هایی کرد. من روز تعاون رو گرامی میدارم، هم تعاون به عنوان مفهوم اسلامی و کلیش جایگاه مهم میداره و هم به اون معنای خاصش که میتونه منشه اشتغال و رفع مشکلات بیکاری باشه. امیدواریم که عزیزانمون که در تعاون در استان و این منطقه تلاش میکنن انشالله در ارتقاء سطح تعاونی ها و توجه به تعاونی ها در این منطقه انشالله همکاری بکنن و خود جوان ها بر اساس تلاش و کار و با فرهنگ کار بیان واقعا تعاونی ها را بیاندازن. ما بارها این را تأکید کردم که ما فرهنگ کار و تلاشمون را با تغییر بدیم و درسته که باید یکی از سمتگیری ها و جهتگیری های دولت ایجاد اشتغال و حل مشکلات جوان ها باشه که در برنامه 5 ساله سوم هم پیشبینی شده و مسئولان ما هم در صدد اونها هستند، اما در بین خود ما باید فرهنگ کار و تلاش واقعا جا بیفته. ما باید بدونیم که یک ملت بدون کار و تلاش به جایی نمیرسن. ما سرگذشت ملت هایی که با کار و تلاش به جایی رسیدن و ملت هایی که اهل کار و تلاش نبودن باید جلوی روی خود بگذاریم و برای پیشرفت دنیامون و برای سعادت و رستگاری اخلاقی و معنویمون اهل کار و تلاش باشیم. البته کار و تلاش در چارچوبی که اسلام از ما میخواد. این امری است که همیشه من به اون تأکید میکنم و امیدواریم که نسل جوان ما در کنار علم‌آموزی و ارتقاء سطح علمی خودش به فکر کار دولتی، به فکر کار آسان اداری، به فکر کاری که مولد نیست در جامعه یا خدمات مؤثر در جامعه نباشه، نسل جوان ما دنبال اینها نره. و دولت پشتیبانی بکنه، مسئولان اقدام بکنن و خود مردم هم برن به سمت کارهای مختلف. من که اینجا گاهی هم تأکید کردم برای یک مصداقهایی، مثلا مسئله زیلو، برای اینه که مسئولان رو توجه بدین که بیاید حمایت بکنید از مردم که خودشون برن کار بکنن، وام بدید، امکانات بدید، حمایت بکنید و بار رو بندازید دوش خود مردم. قطعا اگر احساس بشه تو بخش های مختلفی، یک مثال زیلوه که به نظر من خیلی زمینه داره، طبعا میتونه رونق اقتصادی پیدا بشه، رفاه اجتماعی پیدا بشه، طبعا کار و تلاش اگر در چارچوب اخلاق و معنویت باشه جلوی مفاسد اجتماعی و انحرافای اجتماعی رو میگیره. ما واقعا همه ما مسئولیم که به نسل جوان توجه بکنیم، به مسئله بیکاری بیاندیشیم، سرمایه گذاری بکنیم، خودمون در تشکیل تعاونی ها، در اقدام های عملی قدم برداریم و مسئولین هم حمایت بکنن که واقعا این مسئله به سمت جلو حرکت بکنه و این مشکلات حل بشه. همینطور خوبه که یادی بکنیم از اجلاس رهبران ادیان در سازمان ملل که یک اجلاس فراگیر گسترده و جامعی است که در چند روز در سازمان ملل برگزار شده و اصل برگزاری یک اجلاس در سازمان ملل به عنوان ادیان خودش نشانه یک زنده شدن و حیات نوین دین، اخلاق و معنویت در جوامع، حتی در جوامع غربی، و خود این اقبال و توجه به دین در مردم بین المللی نشانه در حال جوامع متنوع و مختلف علی‌رغم شکل‌ها و شیوه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی احساس یک نیازی به دین در جامعه می‌کنند و خلأ اخلاق و معنویت و دینداری خلأی است که برای انسان امروز حتی در آستانه قرن 21 ملموس و محسوسه و خود این کنفرانس و اجلاس نشان دهنده این قضیه است و ملت ما البته پیشتاز دینداری و توجه به دین بوده و امیدواریم که این استقبال و اقبال به دین به نحو صحیح باشه و توجه به همه ابعاد و جامعیت دین داشته باشیم. سخنانی که اونجا القا شد، پیام ارزشمندی که از مقام معظم رهبری به اونجا ارسال شد نشان دهنده حیات دوباره دینه و البته بسیاری از نکات و حقایق مهم در دین شناسی امروز هست که ما در اونجا باید مورد توجه قرار بگیره و به هر حال همه ما و بشریت باید این رو بدانیم که در کنار علم و دانش و اون چی که بشر خودش میتونه انجام بده نیازهایی وجود داره که ارتباط با خدا و تعلق به عالم غیب و دل دادن به یک مبدع بالاتر میتونه گره‌گشای مشکلات روحی، روانی، اجتماعی و سیاسی بشر باشه. و در پایان هم بار دیگر من به خاطر مشکل یکی از ضمنی که من به حق دولت باید از اقدامهایی که انجام شد، از مسئله آبرسانی که انجام گرفت و پاره‌ای از اقدامهای دیگری که انجام گرفته و جای تقدیر و تشکر داره، بنده هم در این تریبون باید تقدیر و تشکر بکنم از همه مسئولان و از مجموعه دولت و امیدواریم که با عنایت و اهتمام بیشتر انشاءالله و با اقتدای به الگوهای مثل رجایی و باهنر انشاءالله مسئولان ما برای رفع مشکلات و گرفتاری های مردم اقدام بکنند. انشاءالله جناح‌های سیاسی ما و گرایش های مختلف سیاسی ما بیان بر یک محوری جمع بشن و بر اساس اون واقعا تو اون منافع اساسی کشور در اون مصالح مهم ملی و دینی و معنوی کشور توافق بکنن و انشالله به سمت کم کردن مشکلات مردم حرکت بکنیم. و همینجا باید یادآوری بکنم که در مورد از شبت که یه صحبتی که بنده در تشییع جنازه یکی از کسانی که در مسیر جاده سنتو تلف شده بودن، باید بر اون تأکید بکنم که به هر حال خواسته مردم اینه که مسئله تلفات زیادی که در شهر ما و حتی در شهر امیرکان در این مسیر ترانزیتی و بسیار شلوغ دائم رخ میده و خسارت هایی که مردم متوجه میشه، این رو باید بالاخره دولت و مسئولان بنشینن حل بکنن، مسئولان استان بنشینن حل بکنن. ما با خب یه مقدار سختشونه وقتی که ما انتقادی میکنیم، حرفی میزنیم، ولی به هر حال ما همونطور که مدافع مسئولان هستیم، همونطور باید درد دل و مشکلات مردم هم منتقل بشه. و برای شهر ما این مسئله مشکلیه و بارها عرض کردیم که یا کمربندی رو حلش بکنید، حداقل اجازه بدید دو تا سه تا فلکه مناسب بخوره که سرعت ها گرفته بشه و جلوی این فجایعی که جلوی روی ماست و مرتب هر هفته و هر روز و هر مدتی یک بار در قسمت های مختلف این جاده باش مواجه میشیم، واقعا باید گرفته بشه. و به هر حال انتظار مردم اینه که یک توجه بیشتری به این قضیه انشالله بشود. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله. بسم